Auzu billahi minəşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Cələsəyə qəbl racə və imkan-ı ləqəlləh dər həmin cəhan, həmin dünya, həmin nəşəyi ki alan həstim sohbət kərdim və şəvahidi az Qur'an avurdim ki nəşun midad ləqəlləh ixtisar və inhisar və آخرت نداره و لقاء الله در همین جهان ممکنه. یکی از آیاتی که ما بهش استناد کردیم و شاید مهمترین آیه‌ای که بهش استناد شد این آیه های آخر سوره فصلت. تو این آیه ها میخونیم که سناریه هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه به ربه که انهو علا کل شیء شهید علا انهم فی مریت من لقاء ربهم علا انهو به کل شیء محیط. در ترجمه این آیه دو رویکرد عمومی وجود داشته. یک رویکرد عمومی همین رویکردیست که اون انهو الحق رو هو به قرآن بر بگرده و بگویند که قرآن حق است و انه علی کل شیء شهید، شهید رو به معنی کسی که میبیند ترجمه بکنن، یعنی آیا او این آیات ما در آفاق و انفس کافی نیست تا نشان بدهد که قرآن حق است و کافی است برای پروردگارت که او بر همه چیز شاهد است. اما این ترجمه شاید خیلی مناسب دنباله آیه نباشه، چون دنباله آیه میفرماید که الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه به کل شیء محیط، همانا که آنها در شک به لقاء ربشان هستند و او به هر چیزی محیط است. عرض کردم که با توجه به ذائقه آیه در آیه دوم، آیه اول اینطور بهتر ترجمه میشه که انهو رو به جای هو رو به معنای قرآن به معنی خدا گرفته بشه، انهو الحق خدا رو در نظر بگیریم و انهو علی کل شیء شهید رو شهید رو به معنی مشهود، به این معنا که او در هر چیز قابل شهادت دادن است و قابل رؤیت است و حالا اینجا نیست، اگر او بر همه در همه چیز قابل رؤیت و ملاقات است، اون وقت این آیه دوم به نظر میاد که ترجمه راحت‌تر و مرتبط‌تری خواهد داشت، همانا که او آنها کسانی هستند که در دیدار پروردگارشان شک دارند، در صورتی که او بر هر چیز محیط است. ببینید مسئله اینه که اگر این در نظر بگیریم که قرآن حق است و اونطور ترجمه کنیم که خداوند بر همه چیز شاهد است، ناظر است، اون وقت آیه دوم کمتر ربط منطقی خواهد داشت که کسانی که در لقاء ربشون شک دارن در حالی که خداوند بر هر چیزی محیطه. هفته پیش راجع به این صحبت کردیم، مرحوم علامه طباطبایی هم این رو به هر دو شکل ترجمه کرده، توی تفسیر المیزان به این شکل ترجمه کرده که انهو بله عرض کردم هر دو جور ترجمه شده. اون ترجمه‌ای که به نظر میاد که به آیه آخر که مربوط به لقاء و محیط بودن خداوند بر هر چیز هست، این است که خداوند در آیات خداوند در آفاق و انفس دیده بشه تا خداوند ملاقات بشه و خداوند بر هر چیز محیط باشه. این این آیه آیه بود که بعد ما آیه های دیگه هم مرور کردیم و توی آیه های دیگه هم نشون دادیم که و با حدیثی هم از حضرت امیر و مناجات شعبانی چک کردیم و گویا این مفهوم تصدیق می شد که خداوند در همین جهان قابل رؤیت و مشاهده و لقاء. و البته اگر خاطرتون باشه این حدیث رو هم با هم دیدیم که حضرت امیر فرمود لم اعبد ربن لم یره، اما توی لا تدرک هول ایون فی مشاهدت الابصار ولیکن رأت هول قلوب به حقائق ایمان. و به این کیفیت حضرت امیر توصیف فرمودن که چطور میشه خداوند رو ملاقات کرد. اما یک سوال دیگری میشم اینجا مطرح کرد، اون که چطور میشه خداوند رو شهود کرد، ملاقات کرد و این لقاء الله چطور ممکن خواهد بود. قبل از اینکه به این سوال بخوام بپردازم بر اساس همه آیات و روایات، میخوام به یک نکته توی به قول طلبه ها بین الهلالین عرض کنم خدمتون، و اون اینه که اصلا این چیزی که ما راجب لقاء الله میگیم و لقاء الله در میگیم لقاء الله انحصار به آخرت نداره، اینها یک چیزیه شبیه شعر، یا یعنی یک چیزیه که و بر اساس یک طبع لطیفی گفته شده و بیشتر جهت انبساط خاطر هست و واقعیتی و حق واقعی درش وجود نداره، یا یعنی اینکه داره. و بعد از این میشه یک سوال دیگه ای مطرح کرد و اون اینه که اساساً علم توحید به چه کار میاد؟ علم توحید آیا نتیجه جز این داره که شما به یک سری دستورات اخلاقی کلی برسید که مثلا راستگویی خوبه، دروغگویی بده، و عرضم به حضورتون که مثلا خیانت در امانت نکنید و چیزای از این دست. و حالا ما چه این موشکافی ها رو در لابلای آیات بکنیم که خداوند در لقایش ممکنه یا لقایش ممکن نیست، نهایت همش به همین جا ختم میشه. و بنابراین این تعابیر و این حرف هایی که صحبت میشه راجبش چیزی بیشتر از این که یک طبع لطیفی باشه که بخواد راجب یک موضوعی ظرافتی به خرج بده و موشکافی بکنه بیشتر نیست. واقعیت اینه که اون چیزی که به نظر میرسه بسیار بسیار مهمه این است که تعریف انسان و تعریف خدا در زندگی چیزی بیشتر از اینه که به یک امور اخلاقی صرف منتج بشه. یعنی این که انسان تا از زمین میتونه تا مقام قاب قوسین او ادنا بره، یا انسان چیزی مثل همه حیوانات دیگه که کمی قوه انتزاع و تعقل داره و در نتیجه حالا یک فرض بفرمایید اون چیزی که خیلی مشهوره در نتیجه یک تئوری تکامل یا حالا فرگشت به وجود اومده، و حالا این موجود هم بایستی خوب باشه، رفتارهای خوب داشته باشه تا زندگی خودش رو آسون کنه. این تعریف زندگی آدم ها رو از روی به روی دیگه میکنه و اصلا آینده هر انسانی بر اساس این تعریفی که از خودش داره به وجود میاد. اجازه بدید من یک مثالی از همین مغرب زمین بزنم، و حالا به خاطر اینکه وارد بازی اسم فامیل نشه من اسم این آدم ها رو نمیارم، ولی این موضوع رو با هاتون در میون میذارم. میدونید که یک کسی اینطور تصور کرد که ما ممکن است موجوداتی باشیم که به همه چیز شک کنیم و هیچ چیز رو واقعی ندونیم، حتی وجود خودمون هم انکار کنیم. در چی نمیتونیم انکار کنیم؟ در اینکه فکر میکنیم، یعنی اینکه فکر میکنیم که وجود ما حبابیه، وجود واقعی نداریم. پس در اینکه فکر میکنیم شک نداریم. پس وجود چیزی ذیل فکر کردن ماست. اگر این نظریه باعث شد تا به اونجایی برسیم که فاعل شناسا همه چیز جهانه و اگر همه این فاعل شناسا نباشه، بود و نبود اشیا معنایی نداره و خداوند چیزی مفهومی ذیل همه فاعل شناسا. این مفهوم رو شما در نظر بگیرید. این مفهوم کمی دیولاپ شد، اومد جلوتر و بعد کل مقوله های عالم تبدیل شد به مقوله های ذهنی و مقوله های ذهنی نمیدونم چند تا، 14 تا، 12 تا، 16 تا، حالا 16 تا مقوله اون آدم گفت، 16 مقوله ذهنی داریم و بعد چیزی خارج از این 16 مقوله نیست. و این عملا انسان رو سلطه‌گر بر جهان و مافیها کرد. یعنی همه اون چیزی که ما از سلطه بشر توی 400 سال اخیر میبینیم ذیل همین نگاهه که فاعل شناساست که جهان و معنی میده، یعنی انسانی که به جهان معنی میده. این نگاه میتونه یه نگاهی باشه و میبینید که چه تأثیرات بنیادی توی بشر میذاره. حالا اینکه علم توحید کاری میکنه یا کاری نمیکنه، طبیعتا علم توحید منجر به مثلا شکافت هسته ای نمیشه قطعا، یا علم توحید منجر به نمیدونم ساخت کشتی یا ماشین ممکنه نشه، ولی اون چیزی که علم توحید تعریف میکنه از بشر به عنوان اینکه بشر بایستی عبد خدا باشه و به خلافت، حالا نه همه ابناء بشر، ولی اون خلیفت الله هست که به جای خداوند در زمین سلطنت میکند و سلطنتی خدایی میکنه و همه چیز ذیل عبودیت تعبیر میشه. این دوتا نگاه، دوتا نگاه مختلف به انسان میده، ولو اینکه در هر دوش نتیجهش این باشه که بایستی راستگو باشیم، در هر دو نتیجه این باشه که یعنی آدم از اینکه حیوانی است که صاحب قوه انتزاع و تعقله تا انسان موجودی است که میتواند سر به عرش خدا بساید و به قاب قوسین او ادنا برسه، از اینجا تا اونجا فاصله است. و این که ما فرض کنیم که این چیزهایی که ما میگیم که بله بریم خدا رو لقا کنیم، شاعری هم گفته، سعدی هم گفته که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، حافظ هم گفته من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، توی قرآن هم آیاتی هست که جالبه. واقعیت این است که اینها جالب نیست، اینها بیسیکه و انقدر فاندمنتاله که همه عقاید و همه بشریت روش سوار میشه. این که ما توحیدی فکر کنیم یا این که ما توحیدی فکر نکنیم. تعبیر هست از یک فیلسوفی، از یک فیلسوف بسیار قدیمی پرسیده بودن که فلسفه به چه کار میاد؟ میگفت شریف ترین علم چون به هیچ کار نمیاد، بلکه همه چیز روش سوار میشه. و علم توحید عملا همینه، یعنی علم توحید ما نباید ازش انتظار این داشته باشیم، بلکه و بگیم که حالا چه فرقی میکنه که بشر سرشو به سر عرش الهی بزنه و محمد به جایی برسه که جز خداوند نباشه و برسه به جایی که از قاب قوسین به هم نزدیکتر باشه، یا اینکه ما فرض کنیم که بشر یک توفیلی وجوده که کنار باقی چهار پایان و دابه موجودیه که مستوی القامت و روی دو پا راه میره و یه خورده قوه شعورش از بقیه بیشتره و نهایتش هم اینه که جفتش به این میرسه که آدمای خوبی باشید. به نظر میرسه که این معنا نیست. اما عرض شد در جلسه پیش که بایستی خداوند رو در آیاتش مشاهده کرد و لقا کرد و این لب مطلبی بود که دفعه پیش خدمتون عرض کرد. از این آیه اول سوره اسراء رو هم جلسه پیش خدمتون عرض کردم و ازش استفاده کردم که پیامبر اسلام در نزدیکترین حالتی که خداوند خواست ازش یاد بکنه سبحان الذی، و این دقت میکنیم که این سبحان الذی سبحان الله یا سبحانه یکی از اسماء خدا یا صفات خدا نیست. سبحانه یعنی نزدیکترین شکل به ذات. الذی اسرا که سیر داد، حالا نمیگه به رسولهی، به نبیهی، به حبیبهی، به عبدهی، یعنی این که نتیجه این اسرا به عبدهی چی بود؟ لحوله لنوریه من آیاتنا، تا آیاتمون رو بهش نشان بدیم. بس بنابراین تماشای آیات الهی، دیدن آیات الهی، رؤیت آیات الهی، رؤیت آیات الهی در مقام عبودیت ممکنه، نه در سایر مقام ها. عبد باید بود تا آیات الهی رو مشاهده کرد. توی جلسه پیش هم یه دقتی کردیم که اصلا کلمه آیت به معنی اینه که غایت نیست. آیت یعنی چیزی که نشانه چیز دیگه ایه، مثل تابلوهای راهنمایی رانندگی که خود شکلش مسئله نیست. مسئله اینه که مثلا از اینجا عابر پیاده رد میشه یا حد اکثر سرعت اینه. مسئله این نیست که یه دایره قرمز داخلش دایره سفید. پس برای دیدن آیات که خود آیات ما رو دال باشه و نشانگر باشه به اینکه خدا رو دریابیم، بایستی در مقام عبودیت باشیم. از حضرت صادق علیه از حضرت باقر علیه السلام هست که از حضرت رسول حدیثی رو روایت فرمودن که من از سندش کافی جلد چهاره، من قسمت اولش رو میپرم ازش. در ادامه حدیث میفرماند که و ما تقرب و الی عبد بشی احب و الی من مفترست علیه، و تقرب نمییابد، نزدیک نمیشود به سوی من بنده به چیزی بهتر از آنچه بر او فرض گشته است و فریضه شده است. و انهو و همانا او، یعنی بند عبد، لیتقرب و الیه به نافله، نزدیک می شود به من با نوافل، حتی احبه تا آنجا که او را دوست داشته باشم. فعضا احببتهو، پس آنگاه که او را دوست داشتم، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها، ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته. این حدیث معروف است به حدیث قرب نوافل. در این حدیث امام باقر از حضرت رسول نقل میکنند که حضرت رسول حدیث قدسی از ذات اقدس الهی نقل میکنند و در اون میفرمایند که به من بنده نزدیک نمیشود از چیزی بهتر از این که بر او فرض کرده ایم، واجب کرده ایم و او به ما نزدیک می شود با نوافل. یعنی نوافل، حالا معروفترین و مشهورترین نوافل همین نمازهای نافله است که ما بعد از نماز پنجگانه می خونیم تا ادعیه و مناجات های دیگه، انگار که اینطور به نظر می رسه. حالا ما در ادامه صحبت می کنم راجبش. حتی احبه، تا آنجا که او را دوست داشته باشم. پس اگر کسی میخواد به خداوند نزدیک بشه و تقرب پیدا کنه، بایستی که نوافل رو به جا بیاره تا خداوند او رو دوست داشته باشه. پس آنگاه فعضا احببت، و پس آنگاه که او را دوست داشتم، من میشوم، خود خدا میشود سمعی که عبد با او میشنود، خود خدا میشود بصر، چشمی که عبد با او میبیند و زبانی که با او صحبت میکند و دستی که با او عمل میکند. اگر خدا را بخواند خداوند او را اجابت میکنه و اگر از او سوال کند به او اعطا میکنه. در حدیث قرب نوافل نکته‌ای که وجود داره این است که خداوند سمع و بصر و ید لسان و ید فرد مؤمن میشه. یعنی حالا به قول مشهوری قوس نزوله، یعنی خداوند این، و اگر یادتون باشه در اون آیه‌ای که میگفتیم سمون بکمون امیون که کور بودند، اونها به خاطر این بود که خداوند دوستشون نداشت و سمعشون نشد که یسمع و به بشن و بصرش نشد که یبصر و به بشن و بصیرت نداشتن و سمع نداشتن، به خاطر اینکه اینها قلبی نداشتن که خدا درش جا داشته باشه. حدیث بعدی که باز هم از امام باقر علیه السلام هست و از باز به همین سلسله حدیث قدسی هست، قال عز و جل ما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه و ما زال یتقرب الی عبدی بالفرائض حتی اذا ما احبه فاذا احببته کان سمعی الذی اسمع به و بصری الذی ابصر به و یدی الذی ابطش بها. این حدیث می‌فرماید که دوباره حدیثی است قدسی که امام باقر از حضرت رسول از ذات اقدس الهی نقل می‌کنه و در این حدیث می‌فرماید که هیچ چیزی عبد رو به خدا نزدیک نمی‌کنه تا مگر اینکه فرائض رو انجام بده. فرائض همون واجبات و آن چیزی است که ما بهش میگیم واجبات، تا آنکه من او رو دوست داشته باشم و اگر او رو دوست داشته باشم او می شود گوش من که من با او می شنوم. یعنی اونجا توی حدیث قبلی که معروف به حدیث قرب نوافل خداوند گوش عبد می شه، توی قرب فرائض این عبده که گوش خدا می شه، این عبده که چشم خدا می شه و این عبده که دست خدا می شه و این به نظر میاد که مقام بالاتری هست و این مقامی است که اصطلاحاً در قوس صعوده، یعنی این عبد که صاعد شده تا به اون منطقه رسیده که سمع و بصر و ید خدا شده. توی این آیه شاهد قرآنی هم ما داریم که در سوره توبه آیه 105، البته اگر اشتباه نکنم تو همین سوره آیه 92 هم همین مفهوم هست، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر عملی که همه میکنن، کفار میکنن، گناهکاران میکنن، مؤمنین میکنن، صلحا میکنن، شهدا میکنن، همه اینها رو خداوند میبینه و رسولش میبینه و گروهی از مؤمنون که حالا بعضی ها میگن الفلام الفلام جنسه، بعضی ها میگن الفلام الفلام گروهه و به نظر میرسه که باید الفلام گروه مشخصی باشه، و المؤمنون عده شناخته شده ای از مؤمنان هستند که با خدا و رسول هر عمل شما رو میبینن. یعنی حالا میشه این آیه رو اینطور تصور کرد که خدا میشود سمع و بصر و این مؤمنون که میتونن با خدا ببینن همه اعمال رو، یا بالعکس اینها میشوند شهدایی که نزد خدا در قیامت هم مقام شهادت دارند و میتونن خداوند رو شهادت. من اگر خاطرتون باشه توی اون بحثی که داخل پرانتز عرض کردم گفتم که علم توحید علم مادره و علمیه که همه چیز بر اساس اون بنا میشه. حتی اگر بخوایم یک قدم جلوتر بگذاریم، توی اون بنی بشری که همه معنا رو به فاعل شناسا نسبت داد، و یادتون بیاد با آیه‌ای که خدا میگه اگر من از شما خوشم نیاد شماها رو نابود میکنم و قوم دیگری جای شما میارم که اونها رو دوست داشته باشن. این دوتا نگاه ببینید چقدر متفاوته. یعنی نگاه کسی که خداوند مخلوقشه، مفهوم خداوند مخلوقشه، با نگاهی که خداوند میتونه همه انسانها رو نابود کنه و خلق جدیدی بیاره و اونها عبادت خدا رو بکنه. این آیات و این حالا همین نسبت رو توی تفسیر روایات هم میتونیم دنبال کنیم. موقعی که ما از عبد و عبودیت و مقام عبد صحبت میکنیم، کسی ممکنه که این ذهنیت براش پیش بیاد، کما اینکه بسیاری هم این ذهنیت براشون بوده و جزو فرق و نهل مسلمان بودن و ذهنیتشون این بوده که وقتشه که باید برن در مساجد و خانقاه ها بنشینند، نمازهای یومیشون رو به جا بیارن، نوافل رو به جا بیارن، دعای ساعت اول شبانه روز، دعای ساعت دوم شبانه روز تا دعای ساعت 24 و همینجور اینطور خداوند رو عبادت کنن تا به خداوند نزدیک بشن و انشاءالله در همین جهان به لقاء الله بپیوندن. این نگاه رو ما بایستی ببینیم که این نگاه چقدر نگاه درست و عمیقیه و چقدر این نگاه نگاهیه که مورد تجویزه و چقدر این نگاه مورد تجویز نیست. خداوند در سوره اعراف، آقای دیباجی این سوره اعراف رو من اشتباه کرده بودم، درسته؟ این سوره انعامه. بعد خداوند در سوره انعام آیه 198 میفرماید که و این تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و انعام بود اعراف شد. میفرماید که و این تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. در قرآن از قومی یاد میشه که وقتی تدعوهم دعاشون میکنی، صداشون میکنی، نداشون میدی به سمت خدا، لا یسمعو، نمیشنون. این خب این لا یسمعو خاطرمون هست که طبیعتا شنیدن این ارتعاشات صوتی منظور نیست، منظور اینه که نمیفهمند. و تراه، این آیه یکی از آیاتیه که به نظر من خیلی زیبایی عجیبی درش هست. حالا من که یه خورده علاقه به سینما هم دارم، این آیه خیلی دکوپاج سینمایش قشنگه. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، و اونها رو میبینی با فعل رویت، ینظرون الیک، تو رو میبینند با فعل نظر، و هم لا یبصرون، و اونها تو رو نمیبینند با فعل بصیرت. تو رؤیتشون میکنی، یعنی اشراف کامل داری برشون. اونها هم تو رو میبینن، به تو نظر میکنن، ولی بصیرت فهم تو رو ندارن. یعنی سه فعل برای دیدن به کار رفته و هر کدوم به یک معنا. این معنیش این است که خب پس عده‌ای هستند که نمیتونن خداوند رو در پیامبر ببینند و تراهم دعوت به خداوند رو در پیامبر ببینند. نمیتونن وقتی ببینید و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، و آنها تو را میبینند ولی بصیرت ندارند. در دیدن پیامبر چه نکته ای نهفته است که بایستی بصیرت داشت؟ آیا فقط این معنای دعوت الهیه یا اینکه خود پیامبر بزرگترین آیت خداست که کسی است که از خاک تا افلاک و پیموده؟ یا آیه‌ای که از سوره قاف صحبت کردیم راجبش، که این هم داره درباره این صحبت میکنه که در همه چیز الا سماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما له من فروج، و الارض درباره زمین که کمکش کردیم و مسطحش کردیم، و القینا فیها رواسی درش نهرها رو جریان دادیم، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصرتم و ذکر لکل، پس باید عبد بود و اینها رو دید. خب من این آیات رو دیگه به خاطر اینکه دفعه پیش راجبشون صحبت کردیم عبور میکنم. میخوام راجب مقام عبد صحبت کنیم. آنچه که امام صادق در از اصول کافی آمده، امام صادق ازشون میپرسن مل عقل، عقل چیه؟ حضرت میفرمایند ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، آن چیزی است که باهاش خداوند عبادت میشود و جنت و بهشت باهاش کسب میشه. قلت کأن فی معاویه، همونطور که در معاویه بود، فقال تلک النکرا تلک الشیطنه و هی شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. میپرسن ازشون که همونطور که معاویه داشت، حضرت میفرمایند که نه، این اون چیز منکریست، اون چیز زشتیست و شیطنت است و از القاعات شیطانه و شبیه است به عقل اما عقل نیست. خب اون چیزی که از این آیه برمیاد این است که مقام عبودیت از مقام تعقل عبور میکنه. یعنی اگر ما همه اون چیزهایی که گفتیم اقربوا الالله بالنوافل یا بالفرائض تا عبد بشید تا به خداوند برسید، خب عبودیت از کجا در میاد؟ عبودیت به عبادت صرفه. اون چیزی که حضرت صادق میفرماید این است که از عقل میگذره. آن چیزی که خداوند بهش عبادت میشه عقله. این رو در نظر داشته باشید. علمای اخباری که در جهان اسلام بودند و این حدیث رو هم دیدن، این حدیث رو اینطور میفهمند که عقل بایستی با تعبد تنظیم بشه. اون چیزی که باهاش به خدا برسیم عقل است. یعنی عقل اصول و مبادی اولیه‌ای نداره، دین نیست که به عقل عرضه میشه، بلکه عقل باید خودش رو به دین عرضه کنه، خودش رو با دین تنظیم کنه و باهاش بهشت رو به دست بیار. یعنی باز اینجا عده‌ای از بزرگان شیعه دوباره به این نتیجه میرسن که حتی عقل هم پرسشگر نباید باشه، عقل بایستی عبد باشه و عبادت کنه. حالا این سوال پیش میاد که عقل کارش عبادته یا عقل تعقل ورزیدن عبادته؟ یعنی در آیات الهی بایستی تعقل کرد تا به عبادت رسید، یا یعنی که عقل بایستی عبد باشه؟ این سوال سوالیه که
تعقل کردن عقل، یعنی
من معمولا اونایی که همون شق اول رو میگن که عقل بایستی تعبد کنه، منظورشون همینه که تعبد کردن عقل. و تقریبا جهان اسلام از بعد از وفات پیامبر به این سو این سوال براش مطرح بوده که بایستی چطور، چون تا زمانی که پیامبر بود گویا مسلمان ها آنچنان به پیامبر پشت گرم بودن که نگرانی بابت فهم قرآن و احادیث نبوی نداشتن، چون هر چی می شده می دونستن که پیامبر در دسترسه و می تونن ازش بپرسن. ولی بعد از پیامبر و هرچی از پیامبر فاصله می گیریم، این مسئله جدیتر میشه که راه تعقل، تعبد از تعقل میگذره یا راه تعقله که از تعبد میگذره. یعنی عقل رو باید عبد کرد یا عقل. من حدیث دیگه ای هست از همین کتاب عقل و جهل میارم و به اون استناد میکنم. میفرماید که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل. این حدیث رو امام صادق از قول حضرت رسول نقل فرمودن. ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل. خداوند بین عبادش، بین بندگانش چیزی با فضیلت تر از عقل قسمت نکرد، توزیع نکرد. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل. پس خواب مرد عاقل، خواب جماعت عاقل، حالا به سکسیس متهم نشیم، فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، از شب بیداری جماعت جاهل بالاتره. و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. و اینکه انسان عاقل در جایی ساکن بشه، من شخوص الجاهل. شخوص الجاهل و خب سفر، شخوص سفره، ولی گویا شخوص سفری است که برای انجام جهادی یا برای انجام امر الهی اتفاق میفته. میگه اگر عاقل یک جا بیسته بهتر از اینه که جاهل برای کار شبیه جهاد و اینها مسافرت کنه. ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. و خداوند بر نینگیخت نبی یا رسولی تا آنکه عقلش را کامل کرد. و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته. و ما یزمر النبی صلی الله علیه و آله فی نفسه افضل من اجتهاد المجتهدین. ما تا اینجاش رو درباره فضیلت عقل بر جهل و شاید خیلی نسبت بهش چیزی نداشته باشیم، که می‌فرماید که تا اونجایی که عقل نبی از همه امتش بایستی بالاتر باشه و آنچه که نبی در نفس خودش حس می‌کند یزمی رو در ضمیر خودش می‌یابد، از اجتهاد تمام مجتهدین بالاتر است. این قسمت به نظر من خیلی مهمه. و ما عدل عبد و فرائض الله حتی عقل عل و لا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادته ما بلغ العاقل و العقلاء هم اولو الالباب الذین قال الله تعالی و ما یتذکر الا اولو الالباب. اینجا می‌فرماید که و عبد فرائض خداوند رو انجام نمی‌دهد حتی عقلا، پس تا آنکه نسبت بهش عاقل شود، آن را به عقل خود درآورد. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادت ما بلغ العاقل. و تمام عبادت کنندگان به فضل عبادتی نمی رسند که عاقل به آن می رسد. و العقلاء هم اولو الالباب، و اقلا آنها اولو الالباب هستند، الذین قال الله تعالی و ما یتذکر الا اولو الالباب. در قرآن چند جای ما لفظ اولو الالباب رو داریم. اولو الالباب کسانی هستن که میتونن لب رو صاحب لب بشن. لب یعنی این که پوست رو بیاندازند و مغز رو بردارن، و تنها کسانی میتونن پوست قرآن رو ازش عبور کنن و به اون بطون قرآن برسن که اولو الالباب باشن. و این اولو الالباب اقلا هستن. این حدیث به نظر من حدیث بسیار مهمیه. این حدیث داره به ما نشان میده که عبادت هست که باید ذیل عقل در بیاد، و طریق الله و طریق قرب نوافل و طریق قرب فرائض همگی از عقل میگذره. و عقل چیزی ایستا نیست، عقل چیزیست پویا، خودش از خودش فکر داره، و وقتی به متن میرسه متن رو با خودش میسنجه. و همین است که احادیث دیگری داریم در این باب که نبی درونی عقل است و نبی بیرونی پیامبری که خداوند میفرسته. من با توجه به وقت همینجا بحث رو جمع میکنم. انشالله هفته آینده جمعه تتمه این بحث رو عرض میکنم. فقط به عنوان خلاصه اگر بخوام بگم این بود که در جلسه پیش صحبت شد راجع به این که عقل زیارت و ملاقات خدا در این جهان هم ممکنه. ما احادیثی داریم در این جلسه راجع به صحبت کردیم که احادیثی داریم که خداوند در حدیث قدسی گفته که با من به نوافل و فرائض متقرب بشید. اما باید دونست که این فرائض و نوافل بایستی از طریق عقل پیموده بشه. اگر کسی عقل نداشته باشه، همون کسیه که قلب نداره که بتونه با قلبش تفقه کنه. و الان نور از انبیه ما و حیوانات با هم رد میشه و در شبکیه ما اشکالی درست میشه. اون چیزی که بصیرتی است که صحبت شد و رؤیتی است که راجع بهش صحبت کردیم، همون نور عقل که انشاءالله در هفته بعدم راجع به این که این نور عقل چطور ما رو به خداوند میرسونه و ما رو به ملاقات خداوند میرسونه که همون حقیقت ایمان خواهد بود، صحبت خواهیم کرد. به صلوات ختم کرد.